ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. تجمع اعتراضی در مهاباد با تیراندازی شدید مأموران مواجه شد. گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار تحقیق مستقل در مورد نقض حقوق بشر در ایران شد. نرخ دلار در بازار آزاد ایران دوباره وارد کانال 34,000 تومان شد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. تصاویر دریافتی از مهاباد نشان میدهد که تجمع شمار زیادی از شهروندان معترض در مقابل شهرداری با پوزش در مقابل فرمانداری این شهر روز پنجشنبه با تیراندازی شدید و ممتد مأموران به سمت معترضان مواجه شد. بنابر این تصاویر معترضان با وجود شنیده شدن تیراندازی‌های شدید ساختمان فرمانداری را محاصره کرده و شعارهای ضد حکومتی سر می‌دادند. یک روز پیشتر ماموران حکومتی یک شهروند 35 ساله مهابادی به نام اسماعیل مولودی را با شلیک مستقیم سلاح جنگی کشتند. به گزارش گروه حقوق بشری هنگاو، اعتراضات بزرگ روز پنجشنبه در این شهر در اعتراض به این قتل شکل گرفته است. بنابراین گزارش، نیروهای حکومتی تلاش داشتند تا پیکر اسماعیل مولودی را روبوده و مانع از خاکسپاری او در آرامستان شهر مهاباد شوند، اما در این امر موفق نبودند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران خواستار ایجاد یک سازوکار تحقیق مستقل در مورد تمامی موارد نقض حقوق بشر در ایران پیش و پس از مرگ مهسا امینی شد. جاوید رحمان روز پنجشنبه اعلام کرد که تحقیقات جاری و کانال‌های پاسخگویی داخلی در ایران تا کنون نتوانستند حداقل استانداردهای لازم شامل شفافیت، عینیت و بیطرفی را برآورده کنند. گزارشگر ویژه سازمان ملل وضعیت کنونی در ایران را جنبش نامیده و گفته است که این جنبش نتیجه مشارکت طبقات مختلف اجتماعی و در خط مقدم آن زنان و جوانان است. 21 کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز روز چهارشنبه با صدور بیانیه کشتار و سرکوب اعتراضات پس از جان باختن مهسا یا همان ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد را محکوم کرده بودند و خواستار تحقیقات مستقل بین المللی در این زمینه شده بودند. این کارشناسان از گزارش‌ها در مورد استفاده عمدی و غیر قانونی نیروهای امنیتی ایران از گلوله‌های جنگی، ساچمه‌ای فلزی، فشنگ ساچمه‌زن علیه شهروندان ایرانی در تظاهرات مسالمت‌آمیز ابراز نگرانی عمیقی کرده بودند. رادیو فردا درباره این اظهارات و این بیانیه دیدگاه شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل را جویا شده است.
هم جاوید رحمان و هم سایر گزارشگران به انضمام تعداد زیادی از حقوقدانان ایرانی و بین‌المللی درخواست سازوکاری کردند برای رسیدگی به مسائلی که در خیزش اخیر در ایران اتفاق افتاده با تعیین مسئولی. مسئله مهم همین است که بایستی یک هیئتی از طرف شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تعیین بشه و رسیدگی بکنه به موضوعاتی که در خیزش اخیر اتفاق افتاده و با تعیین مسببه. این کاری بوده که قبلا در مورد روهینجا هم انجام دادن و ضمناً تصمیمی بوده که در مورد اوکراین هم قبلا گرفته شده، هنوز کمیسیون تشکیل نشده، اعضا مشخص نیست و درخواست بر این است که در مورد ایران هم یه چنین سازوکاری اندیشیده بشه و کمیسیونی تشکیل بشه.
خانم عبادی، تصور میکنید که این تا چه حد اهمیت داره و تا چه حد میتونه کارساز باشه و به دادخواهان در ایران کمکی بکنه، چه اونهایی که دادخواه خون فرزندانشون هستن، چه اونهایی که در زندان هستن و چه اونهایی که در سطح خیابان ها معترضند؟
علت اهمیت این موضوع این است که به موجب یک قاعده حقوقی و منطقی هم در ایران هم در سایر کشورهای جهان و حتی دادگاه‌های بین‌المللی کسی که شکایتی داره بایستی دلایل اثبات اتهام رو هم به دادستان بگه. نمونه شما در مورد محاکمه حمید نوری دیدیم که بیش از 4 ماه محاکمه طول کشید. شهود فراوانی آمدن شهادت دادن تا اینکه دادگاه قبول کرد که حمید نوری شکنجه‌گره و به 7 سبد محکوم شد. اما اگر قبلا کمیسیون سازمان ملل متحد تعیین مسبب و مقصر کرده بود، دیگه احتیاج به این همه شهود و ادله نبود برای اینکه بخواهند کسی رو دستگیر بکنند. به واسه اینکه حمید نوری رو در اروپا گیر آورده بودند، بر اساس اون گزارش میشد محاکمه بشه. البته متهم فرض کنید در این مورد حمید نوری از خودش حق دفاع داره و کاملا به او اجازه میدهند که دفاع کنه و مثلا ثابت بکنه که گزارش سازمان ملل دقیق نیست. این همین مسئله در مورد اعتراضات اخیر ما درخواست کردیم که صورت بگیره و فایده قبول این درخواست این است که اگر مسببی مشخص بشوند از طرف سازمان ملل متحد، هم اگر در اروپا و کشورهایی که معتقد به صلاحیت جهانی هستند دستگیر بشن قابل محاکمه شدن و اجرای عدالت هستند، و همین که اگر یه زمانی مردم ایران شانس این رو داشتن که پرونده به ICC یعنی دیوان کیفری بین‌المللی اجرا بشه، این گزارش اون موقع خیلی به درد می‌خوره، حداقل در مورد کشتارها و تخلفاتی که در خیزش اخیر صورت گرفته دیگه احتیاج نیست که عدده زیادی جمع‌آوری بشه. و در همینجا توضیح بدم که اجرا پرونده به دادگاه کیفری بین‌المللی، چون ایران عضو این دادگاه نشده، قبول نکرده که عضو این دادگاه بشه، بنابراین فقط در صورتی ممکن است که از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد پرونده به این دادگاه اجرا بشه. و از اونجایی که روسیه و چین هم پیمانان ایران هستند، با استفاده از حق وتو خیلی بعید است که اجازه بدن پرونده ایران به اون دادگاه بره. اما خب فایده دیگرش این است که اگر مسببین مشخص بشن، حداقل در هر کشور اروپایی که پیدا بشن دیده بشن قابل دستگیری و مجازات هستند.
خانم عبادی، این مکانیزم تحقیق بین المللی رو چگونه میتونن فراهم کنن؟
یک کمیسیونی باید تشکیل بشود، یعنی متشکل از افرادی که هم ادعاهای حکومت ایران رو و هم شهادتهای مردم ایران و فیلمهایی که و عکسهایی که ارائه میشه اونها رو بررسی کنن، مورد راستی آزمایی قرار بدن و در نهایت نظر مستقل خودشونو بدن. من خودم برای کمیسیون میانمار 2 بار رفتم و با اونها صحبت کردم و گزارش دادم، زیرا رفته بودم به کمپ پناهجویان روهینجا که مورد اذیت و آزار مامورین میانمار قرار گرفته بودند. با زنها صحبت کردم و اطلاعات خودم رو در عنوان شاهد در اختیار اونها قرار دادم. من یکی از صدها شاهدی بودم که در مورد کمیسیون میانمار با اونها صحبت کردم. در مورد ایران هم به همین صورت عمل خواهد شد، یعنی اگر این درخواست قبول بشه که احتمال زیاد قبول خواهد شد، افراد و محققینی از طرف شورای حقوق بشر تعیین میشوند. اینها کلیه موضوعات دلائل، شواهد، ادعاها و فیلمها رو نگاه میکنند، مورد راستی آزمایی قرار میدن، نهایتاً اظهار نظر میکنند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه امروز و 21 کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز روز چهارشنبه خواستار ایجاد یک سازوکار تحقیق مستقل در مورد تمامی موارد نقض حقوق بشر در ایران شدند. از شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل شنیدیم. و ما در واکنش به سرکوب گسترده اعتراضات در ایران، وزیر امور خارجه آلمان اعلام کرده کشورش در نظر دارد در سیاست همیشگی خود در مورد جمهوری اسلامی تجدید نظر کند. به گفته وزیر امور خارجه آلمان، همپای تحریم‌های پیش روی اتحادیه اروپا، آلمان نیز تحریم‌های دیگری علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌کند. بیشتر بشنویم از خبرنگار رادیو فردا در آلمان، شهرام میریان.
با آغاز شدت گرفتن سرکوب زنان و مردان به پا خاسته در شهرهای ایران، آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان نخستین سیاستمداری بود که صریحاً گفت برخورد خشونت‌آمیز با معترضان خیابانی در ایران بی‌پاسخ نمی‌ماند و جمهوری اسلامی باید روی پیامدهای آن حساب کند. به روز چهارشنبه هم در چند توییت گفت حکومتی که با شهروندانش برخورد غیر انسانی می کند نباید انتظار مناسبات دو جانبه رایج و معمول داشته باشد. سایت شبکه اول تلویزیون آلمان هم که سخنان تازه خانم بربوک را مورد بررسی قرار داده می نویسد سرکوب خشونت آمیز جنبش کنونی در ایران آلمان را واداشته در سیاستش در قبال جمهوری اسلامی تجدید نظر کند و علاوه بر تحریم هایی که در سطح اتحادیه اروپا قرار است اعمال شود، آلمان هم محدودیت های بیشتری در سطح ملی اعمال می کند که از آن جمله می توان به تماس های محدود اقتصادی که پیش از این هم رو به کاهش گذاشته اشاره کرد. این شبکه تلویزیونی آنگاه به نقل از وزیر خارجه آلمان می افزاید وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی روز به روز بدتر و بدتر می شود و نیروهای امنیتی اقدامهای وحشیانه تری علیه زنان و مردان معترض در خیابانهای ایران انجام می دهند. زنان و مردانی که به جز حقوق انسانی خود چیز دیگری نمی خواهند و به همین دلیل به گفته این شبکه تلویزیونی آلمان در واکنش به اوضاع احوال کنونی محدودیت های بیشتری فراتر از تحریم هایی که پیش از این اعمال شده بود قائل می شود. روزنامه دی سایت هم به بیانیه وزارت خارجه آلمان پرداخته که در آن گفته شده حکومتی که با شهروندانش رفتار تحقیر آمیز می کند برقراری روابط دو جانبه نمی تواند به شکل کنونیش ادامه یابد. بر این اساس تحریم‌های آلمان علیه جمهوری اسلامی باید در چهار حوزه دیگر که در دست بررسی است به مرحله اجرا درآید. تحریم‌هایی که به نوشته این روزنامه باید اول گریبان کسانی را در جمهوری اسلامی بگیرد که حقوق بشر را نقض کردند. دیگر مورد تحریمی محدودیت صدور ویزا به مقام‌های جمهوری اسلامی و خانواده آنهاست. با توجه به تشدید سرکوب اعتراض‌های گسترده در ایران، دولت آلمان بار دیگر از شهروندان خود خواست از سفر به جمهوری اسلامی چشم پوشی کنند. حتی آلمان هشدار داده آن دست از کسانی هم که پیش از این به ایران در رفت آمد بودند، امکان دارد به تام‌های ساختگی بازداشت شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شبکه خبری CNN روز پنجشنبه از دریافت چندین ویدیوی تایید شده خبر داد که ادعای مقام‌های حکومت و روایت رسانه‌های جمهوری اسلامی در مورد چگونگی جان باختن نیکا شاکرمی معترض 17 ساله را بار دیگر با تردیدهای جدی روبرو می‌کنند. در یکی از این ویدیوها که به گفته CNN راستی آزمایی شدن، نیکا ساعت 19:13 دقیقه روز 29 شهریور ماه در نزدیکی پارک لاله تهران روی سطل زباله دیده می شود، در حالی که روسریش را به آتش کشیده و در هوا تکان می دهد. این ویدیو پیشتر هم در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی دست به دست و بازنشر شده بود. CNN همچنین به نقل از شاهدان عینی نوشته است آنها دیده بودند که نیکا از پارک لاله عازم بلوار کشاورز و خیابان وصال شد و حدود 3 ربع بعد، یعنی ساعت 8 شب، به خیابان انقلاب رسید. نیکا شاکرمی شامگاه 29 شهریور در جریان اعتراضات در بلوار کشاورز تهران ناپدید و پس از 8 روز جنازه او به خانوادهش تحویل داده شد. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ هر نظری دارید با دیگر شنوندگان ما، میلیون ها تن از اونها در گوشه و کنار ایران و جهان در میون بگذارید. 00420221122111 و 13.